آیون شهر میخوام بیم صحنه انتخاب کنم. دنبال تبلیغات نباشید. دوره تبلیغات گذشت. اگر شما در دوره عمرتون به مردم خدمت کرده باشین، مردم عاشقانه سراغ شما میان.
خدمت کردن رئیس
خودمون. یعنی اون کسی که بیشتر خدمت میکنه رئیس. این فرهنگ.
یه روزی ریش مبارک بنده را با یقه جرنگالی را خواهند گرفت. اون روز که میباید شما در این جهت کار میکنید، آیا تحقیق کافی کردی؟ ملاک ترجیحت خدا بود یا دلت، منافعت، فیش و قومات، بچهات، همسایهات، حزبت، گروهت؟ اینا بوده. فقط فکر کردی که خدا کیا بیشتر میپسنده؟ امام زمان بیشتر کیا میپسنده؟ تو فکر کردی کی به درد من میخوره؟ و جواب بدیم بین را و بین الله باید رسال بیو خدا. یا من این شخص رو انتخاب کردم، هم رأی دادم، هم به دیگران توصیه کردم، به خاطر اینکه تشخیصم این بود که تو او را بهتر می‌پسند. برای این نظام این مفید تر است، برای اهداف امام زمان این مؤثر تر است. این را باید فکر کنیم بین را و بین الله تشخیص.
اون کسی که بیشتر خدمت کرده باید بهش رأی داد. تو فرهنگ اسلام خدوم بودن محوره. رئیس القوم خادم ها.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید و ما رو دنبال میکنید و ایام شما پر باشه از ذکر و یاد خدا و تنتون سالم باشه انشالله. با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم افتخار گفتگو با استاد ارجمند و گرانقدر جناب دکتر جعفری رو دارم که بحمدالله سالهاست در حوزه اعتقادات اسلامی مشغول به مطالعه، تحقیق و پژوهش و تدریس هستند و امیدوارم که در این سلسله بحث‌ها از بیاناتشون استفاده برده باشه. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. عرض سلام و ارادت و محبت خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزمون. تشکر از شما که الحمدلله خیلی بحث خوب تا اینجا مدیریت فرمودید و امیدواریم که آنچه که مطرح کردیم و گفتیم انشالله برای عزیزان مؤثر بوده باشه و انشالله والا خصوصا سعی کردیم با بحث قرآنی مباحثمون رو آمیخته کنیم به برکت قرآن و از نورانیت قرآن انشالله زندگی ما هم توحیدی بشه.
انشالله همینطور بشه. شما فرمودید توحید حقیقتا هم چیزیه که هر چقدر آدم بیشتر پیرامونش مطالعه میکنه بیشتر میفهمی که من خودم عرض میکنم میفهمید واقعا چیزی نمیدونه و چقدر این مسئله شیرینه و جذابه و چقدر تأثیر داره. حالا ما تو این سلسله برنامه هم انواع توحید رو شما بیان کردید، هم تأثیراش در سبک زندگی ما در مباحث اخلاقی تربیتی. شاید خوب این نگاهی بکنیم به بحث توحید و تأثیراتش در مسئله سیاست حکمرانی با توجه به اینکه کشور ما هر 4 سال یک بار یا حالا هر 2 سال یک بار انتخاباتی هست، مردم میرن افرادی رو انتخاب میکنن. چقدر میتونه این توحید خودش یک ملاک و معیاری باشه برای انتخاب افراد؟ یعنی ببینیم چه کسی واقعا اون جهان بینی که در جلسه گذشته شما فرمودید جهان بینی رو داره، واقعا کی برای خدا داره کار میکنه و اون افراد مخلص و حتی گمنام رو بریم سراغشون انتخاب کنیم وارد صحنه های سیاست کنیم. حالا من خیلی پرحرفی نکنم، دوست داریم توضیحات بیشتر شما بدید.
سلامت باشید. خیلی برش ارزشمندیه، یعنی یکی از شاید فازهای خیلی خوب و در واقع یکی از اون میشه گفت تأثیرات و مثلا آثار بسیار ارزشمند بحث توحید در همین عرصه زندگی اجتماعی ما تو عرصه مباحث سیاسیه.
بله.
یا به تعبیری مثلا بگیم در عرصه حکمرانی. حتی این جناب استاد مؤمنی خود از سالی که استاد این مباحث سیاسی هستید، خب ربوبیت و توحید به اصطلاح شاید بیشترین تأثیرش رو در عرصه مباحث سیاسی تو ربوبیت تشریعی نشون میده. که اصلا حال خود اصلا اینکه آقا اصلا حاکمیت و حکومت اصلا برای خداست و بعد لذا بر اساس اصلا چون فرمان روایی و فرمان بری از آن خداست.
بله.
فرمان روایی از آن خداست اما فرمان بری از خدا. بعد میرسه دیگه از همین زاویه هم هستش که ما بگیم باید حتما یک به اصطلاح شخصی که از نهای خدا تعیین شده که حالا طبیعتا پیامبر امام در زمانه ما بحث ولایت فقیه هم که مطرح میشه از همین زاویه است که در واقع او هستش که چون باید حاکم اگر اذن الهی رو نداشته باشه، چون کسی دیگه حق حکومت بر من نداره.
تعبیر آیت الله مصباح اصل تنزل تدریجی
دقیقاً بر اساس اون است که میرسیم به ولی فقیه. ولی غیر از اینو میگه حکومت طاغوته. حتی من حق ندارم بیام یه حاکمی رو بر خودم قرار بدم، چون اساساً این چنین حقی من ندارم. این حق یقی هستش که پشت صحنه میخواد، باید کسی بر من حکومت کنه که بر من حق خالقیت و ربوبیت داره. بیشتر بحث میره تو فضای ربوبیت تشریعی و اونجام که دیگه جای بحث سخن زیاده و زیادم بحث شده، چون بحث ما ربوبیت تکوینیه. من فقط از این زاویه شما فرمودید دیگه پنجرهش رو باز کنیم، از این زاویه، از این پنجره که ربوبیت تکوینی چه تأثیری در حکمرانی داره. من یکی دو تا از شاید مصادیقش رو اینها رو عرض بکنم که خیلی حالا خصوصا چون بحث حالا انتخابات ما در پیش داریم و اینکه حالا بحث انتخاب یک رئیس جمهوری که واقعا اسلحه از هر جهت، خب واقعا توی فضای انتخاب اسلحه یکی از معیارهای ما قطعا باید همین باور به توحید ربوبی باشه، هم از ناحیه خودمون که آقا من اگه باور به توحید ربوبی داشته باشم تو انتخاب من تأثیر داره، هم در منتخبمون، در اون نامزدی که من میخوام انتخاب کنم که او باورش به توحید. ببینید من با یه آیه قرآن شروع بکنم و تو این روی این آیه توضیح بدم که تفاوت باور به توحید ربوبی در حکمرانی کجا خودشو نشون میده.
بله.
ببینید این آیه رو اول بخونم. قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. خطاب مشرکینه که کسایی که میخونید اینا رو میخونید و اینها رو به عنوان مثلا حالا رب خودتون در نظر گرفتید، من دون الله.
بله.
اینا هیچ گونه لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. آیه خطاب به مشرکین مکه است و بت‌هایی که میپرستیدن، حالا لات و هبل و عزا، یا اینا هیچ اثری تو این عالم
نداره.
لا یملکون مثقال ذره، یا دیگه داره یه مگس هم که اینا بره روی اینا بیشینه نمیتونم مگس از خودشون بپرونم. مگس خب اینو آیه میگه. بعد خب ذهنیت ما این هستش که خب آیه مربوط به اوناست و بحث بوت ها. آقا هر دوره بوت خودشو داره.
بله.
اگر شما هر قدرتی رو غیر از قدرت خدا، فضا ربوبیت تکوینیه، بحث این بود که آقا خدا مدبر عالمه، خدا هستش که بر کل هستی سیطره داره، و اگر هر کسی هم قدرت بده کرده از نایه کیه؟ خداست. بله. اگر اینه، پس همین الانم کسایی که نگاهشون به تواقیت زمانه، به مستکبرینه، به تعبیر دیگه نظام سلطه، آقا نظام سلطه، آقا حواسمون باشه و اینا بالاخره الان کت خدای عالم
ابرقدرت
اونه، کت خدا اینه. آقا من دم کت خدا رو نبینم
اینا بود پرستیه.
دقیقاً همونه، یعنی شرک به معنی دقیق کلمه است.
بله.
بعد بر همین اساس بعد خدا من میگه آقا حواستون باشه و لا تتخذوا من دوني وكيلا. این اصلا آیه قرآن، آیه قرآن از همین زاویه نگاه کنیم، یه چند تا آیه رو من بالا پایین کنم. فرمود که چی؟ آقا جان در چند تا آیه داره حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم النصير.
بله.
آیات مختلف میگه آقا کسی که مؤمن واقعی است میگه که آقا فقط و فقط خدا او هستش که در واقع کل بر کل هستی سیطره داره و اتفاقات عالم زیر نظر او هستش، دیگران عددی نیستن. این نگرش باعث شد که یک کسی مثل حضرت امام که حالا ما میگیم ما که حالا مثلا سنی نداشتیم، بچه بودیم مثلا، حالا آقا یه انقلاب پیروز شده، یه انقلاب پیروز شده در مقابل کی؟ آقا یه قدرتی مثل رژیم شاهنشاهی با اون دبدبه و کبکبه و اون عقبه پشتیبانی کل نظام سلطه ازش،
فقط با اون نگاه توحیدیش تونست این کارو بکنه.
بعد میگه چی؟ میگه که آقا کی؟ سال 42. سال 42 اصلا با یه آرامشی اصلا هیچ که نمیبینه آقا کی اصلا، آقا مگه میشه آقا؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ آقا خیلی واضحه، خیلی روشنه. اصلا من تعجب میکنم بعضی وقتا که اصلا آقا طرف اگر از نظر باور فکری هم باور اعتقادی هم مشکل داره، بابا این اتفاقی که در همین نیم قرن اخیر افتاده، آقا این شاهشه، اون صدام حسینشه، اون خیلی از این پادشاهای همین نزدیکای دوربر ما اثرش که در جهان عرب که توی اون به اصطلاح بیداری اسلامی چی شد، یو کله پا شدن.
بله.
تا دو روز پیش مثلا شاه بود، سه روز بعدش این طرف کله شده یا کشتنش دیگه. حالا اسلام چی شد؟ آقا چون جای دیگه داره تدبیر میشه. ولذا کسی که این گونه است، حالا دقت بفرمایید، ما دیگه داشتیم دیگه تو دهه اخیر یه آقا یه نامزدی یه رئیس جمهوری نگاهش فقط به نظام سلطه است. چرا؟ چون باور توحیدی رو نداره.
یعنی به اصطلاح نمیخواد اون بستهیت برای ولی خدا ایجاد بکنه که بتونه رشد اجتماعی رو.
قطعا همینه، چون نگرشش در واقع آمده در واقع در کنار قدرت خدا،
یه چیز دیگه
قدرت های دیگر در نظر گرفته، که شرک همینجا شرک میگیره دیگه. شرک نیستش که شما قدرت خدا رو قبول داری، طرف مسلمون هم هست، ما میگیم مسلمون، ولی چی متاسفانه آمده در کنار این قدرت، قدرتی میبینه و این قدرت ها رو صاحب اثر میدونه و لذا میترسه، میگه که آقا این چیه؟ آقا این سیستم موشکی شما که آقا جان با یه دوگمه، ببخشید توی این طوفان الاقصا این دوگمه کجا بود؟ آقا این دوگمه کجا بود؟ حالا اونا که تمام دوگمه‌هاشون، آقا دوگمه‌هاش که آقا چه میدونم 25 کشور اومدن جلو، تمام آواکس و هواپیمای جاسوسی و هواپیمای جنگیش بردن بالا که این موشکا رو تو هوا بزنن، پهپادها اون برام سیستم نام گنبد آهنی چی شد آقا؟ بس اینا کارساز نشد.
عملیات وعده صادق.
وعده صادق، بله، وعده صادق. طوفان الاقصای غزه بچا به تبعش وعده کجا رفت؟ این اون کسی که این قدرت، یعنی کسی که فقط در چارچوب مادی میبینه میگه که خب بابا حضرت عباسی خب بالاخره قدرت نظامی آمریکا بالاتره. هست اما ولی توجه نداره که آقا یه چیز دیگه تو کاره. اون قدرت، قدرت نظامی کل به کلش در اون رأس رأسش یه قدرت مادی برتره. ولی و چی؟
اون بالاتره یا خدا؟
یا عبدالله فوقعیدی. اون دست برمیگرده به اینکه نگاه توحیدیه نیست. وقتی وقت شما ملاحظه کردید یه جاهایی آقا سایه جنگ بر سر کشور هست و آقا مواظب باشید و آقا چی میشه و آقا مواظب باشید، بالاخره آقا چه میدونم رو موشک مینویسید مثلا اکبر اسرائیل میزنید، این باعث چی میشه؟ تبعاتی بر ما میشه و ممکن اصلا جنگ رو بیفته. خاطرتون هست که در طی این 20 سال 25 سال اخیر چند باره حتی وقتی که مثلا آمریکا اومد
ما را سایه جنگ ترسوندن،
بله عراق اومد مثلا افغانستان اومد، آقا حواستون باشه دیگه آمریکا بغل گوش ماست و دست از پا خطا نکنید.
و چیزی که میره کنار، نگاه توحیدی میره کنار، جاش ترس میاد.
دقیقاً همینه. اصلا اگه خوف بعد آیه قرآن مثلا عین این که مثلا آیه مثلا که الان نازل شده باشه،
بله.
و من اینو بارها گفتم و اینجا بگم برای بینندگان عزیزمون، رو منبر زیاد گفتم که بابا علامه طباطبایی که 20 سال 25 سال حالا در مقام نوشتن قرآن، ولی با قرآن که مشهور بوده که آقا به اصطلاح قرآن نوشته دیگه شب و روزش، بعد میگه بعضی وقتا دوری آیه رو میبینم آیه خیلی بر من تازه است.
عجب.
مثل که این آیه تازه نازل شده. یعنی قرآن اصلا اعجاز، یکی از اعجازهای قرآن یکی از همین جهته. حالا مثلا این آیه مثل اینکه مال همین روزهای ما بوده و برای همون ایامی که یه عده صحبت از کت خدا میکردن، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم.
بترسید.
آقا حواستون باشه و آمریکا پشت قضیه است. آمریکا داره فلان میکنه، داره مثلا قد جمعوا لكم فخشوهم، تو خودتون میترسیدن، شما بترسید.
اما خدا چه میگه؟
فزادهم. حالا اشاره میکنه خداوند به کسی که، به مؤمنینی که نگاه به ربوبیت الهی دارن، توحید افعالی در تمام وجودشون رسوخ کرده، فزادهم ایمانا. بجن که بترسن ایمانشون بالا میره. چرا؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. آقا ما را چی میترسونید؟ دست خدا برتر از همه قدرت هاست. حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد چه اتفاقی میفته؟ فنقلبوا بنعمت من الله. وقتی این نگاهو دارن، وقتی این مسئله در زندگیشون خودش بازتا پیدا میکنه، در رفتارشون، در گفتارشون، خداوند بر اونها فضل و نعمت رو باز میکنه، خدا مساعدت میکنه، امداد الهی میاد. خدمت شما هستیم که شما دیگه
خیلی. من نکته‌ای که یادم اومد این بود که بحث ترس و بحث کردی، خدا حالا در ادامه به تکمیل آیات میگه شما نترسید، از اون ور سنول قیفی قلوب لذین کفر و
الروب.
اون ترسه رو تمام من میدازم تو دل اونا، چون شما دارید با قدرت ایمان میجنگید و وصل به منبعی هستید که اون آرامش مطلقه، اونا وصل به مادیات هستن و اون زیر پاشون آبه سسته.
درست.
اونا باید بترسن نه شما.
دقیقا. یعنی در واقع الان احتر حسنین هم از همینجاست دیگه در تقریم فرمای شما که اصلا کسی که چرا اون قوت ایمان و قدرت ایمان قدرتی هستش که هیچی در برابرش موشک و تانک و ماهواره و آواکس هیچی نمیتونه بیسته؟ چرا قدرت ایمان یه قدرتی هستش که شخص خودش رو وضع کرده به چی؟ به اون قدرت مطلق که فراتر از هر چیزیه و هیچ وقت هم خودش رو بازنده نمیبینه.
بله.
یعنی این هستش که آقا میگه که آقا بنده دارم میرم جلو با استعانت الهی، یا پیروز میشم، پیروزی ظاهری، یا احیانا شهیدم که بشم، چیه اتصالم؟ به چیه اتصالم؟ باز به خداست.
بله.
ولذا هیچ وقت قوت ایمان خودش از دست نمیده، تا آخرم میره جلو و البته خدا امداد میکنه.
بله.
اصلا اینکه حالا شما سن... چرا تو قصه غزه اصلا دقیقا همینه، تو قصه غزه در واقع این نگرش هست که آقا باعث شده که این مردم بعد از 6 ماه 7 ماه بعد از این همه صد ماه خسارتی که مثل بنده که ظاهر بین هستم میگم که آقا چیزی باقی نمونده، ولی روپای ایستاده، اما چیزی از دست برای از دست دادنم نداره. ولی تویی که الان خودتو در اون در واقع قصر شیشه‌ای نشستی، مگه شما الان فکر می‌کنید مثلا اسرائیل چه وضعیتی داره به لحاظ زیستی؟
نواهن البیوت
با لبیت لنکوت، نه آسایشه نه آرامشه،
اونا تو خونه کبوسن
و چیه. و این برمیگرده به همین که وقت پس خدا داره مدیریت میکنه ولو بر حسب ظاهر. اینجا شما یک مثلا فرض کنید که شکستی میبینید، این شکسته نیست.
چه مسئله بدید آخرین نکته و مطلب ما تو این بخش از برنامه که فرصت اونم کمه این باشه که ما نمیخوام انتخاب کنه. افرادی هم خودشون در معرض انتخاب قرار میدن. ممکن اون کسی که واقعا برای خدا اومده و ما توحید رو درش میبینیم، خب اونایی که منافق هستن و به تعبیر قرآن فی غروب مرض بعد میدن، شعار میدن و این شعارها و وعده ها خیلی ممکنه فریبنده باشه. بله. ولی اون کسی که خب اتصال الهی داره ممکنه وعده ها رو نده. به اندازه‌ای که میتونه وعده بده، نه وعده
در
حد توانش وعده دروغ. این به نظرم خودش یک ملاک و معیار میتونه باشه.
بله.
یعنی ما این توحید رو حواسمون باشه، یادمون نره. تو تک تک وعده ها، تو تک تک حرفایی که میزنن، تو تک تک شعارها اینو ببینیم.
احسان، خیلی نکته قشنگی بود که خصوصا این جهت که حالا به عنوان یک طبق ملاک شاید دیگری شما اشاره فرمودید که یه شخصی داره میاد هی منم میکنه با من چه میکنم و چن آقا اصلا کشور مثلا فرض کنید که در فلان وضعیت بحرانی هستش و من یه کلیدی در میاری مثلا آقا این کلیدش خود همین اصلا خود این نگرش و این بیان خود اینها میتونه خودش کد باشه. آقا این شخص میلنگه تو نگرش توحیدی و یه کسی که حالا خود مثلا مثال دیگه بارزش مثلا از تو رئیسی که شما همون کلمات اگه بریم دوباره نگاه کنیم توی همون برنامه های تبلیغ و هیچ بر مناظراتیش که این آقا بله به استانات خدا این کار انجام میدیم، ما اصلا یه برنامه رو داریم ترتیب دادیم که البته انشالله باید به لطف خدا جلو بریم، کمک اون به سال خدا بند بکنه و به لطف خدا با استانات خدا با تایید الهی با توکل بر او انشالله کار ما جلو بره.
این
همین هم شد
کارخونه ها راه افتاد.
بله بسیاری
نفت بیشتر شد تو دنیا، ما چقدر عزت پیدا کرد.
دقیقاً خیلی از بحران ها که برطرف شد. خب کسی که نگاهش توحیدی داره چرا تو اون به سال 8 سال شما که خودت وقت کردی به کد خدا، شما
چرا
که برجامی رو ترتیب دادی، اصلا چوب حراج دادی به خیلی چیزا هستی و چی و چی، چرا نه وسعتی در معیشت مردم پیدا شد، نه اصلا که مشکلی از کل شد حل شد، نه فلان
برمیگرده اون نگاه تو
همون نگاه که اصلا از ابتدا طرف خودش رو با اون کلید بسته، کلیدی که آقا مال منه، دست منه، با در واقع میشه گفت مدیریت منه. این همون نگاه قارونیه. نگاه قارونیه که به صورت اون تعبیری که حالا آخرین عرض من باشه که به صورت اصلا تعبیر مفاتح هم داره دیگه، حالا آیه رو آماده نکردم.
بله.
که میگه چی؟ آقا من اینا رو زحمت کشیدم، من اینا رو به دست آوردم، هی منیت هست.
میگه وقتی جایی میرم قارون کلید خزانه‌اش رو
همراه میکنه،
برده داشتن که اونو حمل میکردن.
و این چیه؟ و این آخه منیت اومد اتفاقا شخص در جای زندگیش به اون بس میخوره.
بله.
چون قدرت انسان اساساً یک قدرت محدودیه. با لحاظ موانع و چالش هایی که هست، این موانع و چالش ها رو کسی میتونه برطرف کنه که چی؟ خودش داره عالمو تدبیر
بله،
میکنه.
بله،
و از این جهت هم رضا در مقوله حکرانی
بله.
اسلامی اگر این نگرش بیاد طبعا این ایمان هست که میتونه کارها رو در همه عرصه ها جلو بره، که مصادیقش هم در همین ایام دو سالی که از آقای رئیسی دو سالی که گذشت واقعا ما دیدیم.
خوب، خیلی ممنونم. آقا فرمودن که در هیچ نقطه از کشور بن‌بست وجود نداره و میشه کار کرد و باید هم کار کرد، به شرطی که اون نگاه توحیدی باشه، اراده الهی باشه. و امیدواریم کسایی که میان در عرصه انتخابات شرکت میکنن و در واقع رئیس جمهور میشن یا حالا در هر پست و سمت دیگه بتونن برای این کشور قدمی بردارن و خدمت کنن. امیدوارم که ما هم بتونیم به وظیفه خودمون به درستی و خوبی عمل کنیم. خیلی بحثا و گفتگوهای خوب رو داشتیم با جناب دکتر جعفری. امیدوارم که بتونید این سلسله بحثا رو گوش کنید، میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید و دانلود کنید، گوش کنید و نکته برداری کنید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره و از همین جا هم قول میگیریم از جناب استاد جعفری که بازم در خدمتشون باشیم در برنامه‌های دیگه با موضوعات دیگه که بتونیم بنمایه‌های اعتقادی خودمون رو انشالله تقویت کنم. استاد خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. بزرگوارید.
خیلی متشکرم. ممنونم. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.